خب این بخشی که از سوره نور تقدیم شد آیه نور بود که توصیف هدایت حق تعالی بود نسبت به بندگان خاص و توصیف کسانی که از این هدایت بهره‌ای ندارن. حالا ما یه وعده‌ای دادیم، یه خطبه در کتاب شریف نهج البلاغه هست که امیرالمومنین همین گروه، یعنی گروه هدایت یافته رو که قرآن ازشون به رجال تعبیر میکنه، یعنی انسانهای والا که توصیف مفصلش اومد که رجال لا تلهیهم تجارت و لا بیع عن ذکر الله، انسانهای والایی هستن که تجارت و بیع اینها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. حضرت در ذیل این آیه یک خطبه بسیار زیبا دارن که حالا امشب ما فکر کردیم اینو به عنوان انتهای بحث تقدیم کنیم. شون میفرمایند که ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب، خداوند سبحان ذکر را موجب جلای قلب ها قرار داد. میگن پیغمبر خدا به عبدالله ابن مسعود میگفته که منو موعظه کن، عبدالله ابن مسعود هم قرآن میخونده. البته مقصود پیغمبر همین بوده. در روایت داریم که کان ابن مسعود یقرأ و رسول الله یبکی، ابن مسعود قرائت میکرد و پیغمبر گریه میکرد. بعد اونجاست فرموده که ان هذه القلوب لا تستع، این قلبها زنگ میزنه. چون در قدیم آینه ها رو از فلز صیقلی میساختن، مثل امروز جیوه اندود نبود. اون وقت این فلز وقتی این مدت میگذشت زنگ میزد، وقتی زنگ میزد چهره رو کج و معوج نشون میداد، وقتی صیقلی میکردن آینه رو. این تعبیر خیلی در ادبیات هم در اشعار هم خیلی به کار رفته. اونجا حضرت میفهمد ان هذه القلوب لا تستع، قلب ها زنگ میزنه. اینجا حضرت میفهمد جلاء قلب ها ذکر الله، ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره، محصول ذکر اینه که قلب بعد از اینکه گوشش سنگین شده بود، وقره یعنی سنگینی، بعد از اینکه گوش قلب سنگین شده بود در اثر این جلایی که از ذکر میگیره شنوا میشه. و تبصر بهی بعد الاشوه، اشوه این بیماری چشمه، چشم درست نمیبینه. بعد از اینکه بیناییشو از دست داده بود یا دچار بیماری در بینایی شده بود بصیرت پیدا میکنه، محصول ذکر اینه. و ما بره الله عزت آلا او، و دائما برای خداوند فل برهت بعد البرهه، در هر زمانی فی ازمان الفترات، حتی در زمانهایی که زمانهای فطرت و اولیاء و انبیاء و اینها نیستن، در اون زمانها عبادون بندگانی هستن. یکی از اهداف نکره آوردن یک کلمه تو ادبیات عرب عظمته. ما تو فارسی هم داریم اینو، مثلا میگیم که یه طوفانی قراره بیاد، طوفانی یه نکره بهش میدیم، یعنی یه طوفان خیلی عظیمی. عبادون، اینجا یکی از بزرگانی که از شعرش استفاده میکنیم، البته من این شعری که دارم خودش شعر ملفقیه، سه تا شعر خیلی مهم رو با هم دیگه تلفیق کردم. این بزرگوار از بزرگان ادبیات عربی میگه این نکره بودنش به خاطر مبالغه در عظمت شأن این انسانهایی که میخواد توصیف کنه. در این زمانهای فطرت عبادون بندگانی هستن، بندگان از با عظمتی هستن که ناجاهم فی فکرهم، خداوند در افکار اونها با اونها مناجات میکنه. و کلمهم فی ذات عقولهم، در عمق عقلشون با اینها تکلم میکنه. فستسبهو به نور یقظتهم، محصول این تکلم حق تعالی میشه که اینها صاحب یک نوری میشن که این نور محصولش بیداریه. بیداریه چی؟ فی الاسماء والابصار والافئده، در شنوایی هاشون، در بینایی هاشون و در جانشون. شنواییشون به کار میفته، بصرشون به کار میفته و جانشون از خواب بیدار میشه. اینا خصوصیتشون اینگونه میشه بعد از این حالت که یذکرون به ایام الله، اینا ایام الله دائما در یادشون هست. ایام الله مهمترین بخشش این ایامیه که خداوند در قرآن توصیف میکنه. خداوند در قرآن توصیف حال انسانو میکنه. امیرالمومنین در جای دیگه میفرماید که آنچه که امتهای پیشین رو با اون هلاک میکرد شما رو با همون هلاک میکنه، آنچه که امتهای پیشین رو با اون نجات میداد شما رو با همون نجات میده. لذا به قرآن تمسک کنید، دوای دردهاتون رو از قرآن طلب کنید. در توصیف متقین داره که اینا نیمه های شب وقتی قرآن تلاوت میکنن دوای دردهاشون رو از قرآن طلب کنن. این گروه عالی‌قدر یذکرون و ایام الله. امام صادق علیه السلام فرموده که ایام الله سننه و افعاله فی عباده. اون سنت و فعل الله در بین بندگان ایام الله. همین توصیفی که قبل عرض کردم. یعنی شما ملاحظه میکنید در قرآن کریم چه میکنه؟ ویل للمطففین. یه قومو به خاطر کم فروشی عذاب میکنه. یکی میگه والا ما خیلی گردن کلفتیم، چون که چیزهایی بوده که بابت یکیش یه قوم و خدا ریشه‌شون رو کنده، ما همه رو با هم داریم، هیچیمون هم نمیشه. یه قوم فقط به خاطر کم فروشی، قوم شعیب رو به خاطر کم فروشی خدا من عذاب میکنه. این تازه یه فاکتورشه که حالا حضرت فرمود اون ایام الله و سننش چه انعام چه انتقام. خب انتقامش که معلومه، میگه شبانه یا لسانه شبانه با هم قرارداد بستن، گفتن که صبح جوری میریم این میوه‌ها رو میچینیم که این فقرا مطلع نشن. صبح اومدن دیدن تمام باغشون سوخته. این عذاب. یعنی منع فقرا از بهره برداری از این، اینا چون خیال میکنن که این باغ رازقه، خدا میخواد بهشون بفهمونه که من رازقم نه باغ. خب از اون طرف میگه استغفر ربکم یجعل السماء علیکم مدرارا، استغفار کنید آسمان به میل شما میشه. این هم سنت های خداست که در قرآن توصیف میکنه. در قرآن میگه بیاد در آغوش من در دل آتش تو رو حفظ میکنه. اما اگه با من نباشی از آب وارد آتش میشه. راجع به آل فرعون میگه اغرقوا فادخلوا نارا، غرق شدن داخل آتش شدن، از آب داخل آتش شدن. میگه بیا من از ته چاه و از غلامی تو رو عزیز مصر میکنم. در دامن اون کسی که میخواد تو رو از بین ببره، در دامن اون من تو رو تربیت میکنم، دریا رو برات میشکافم، از آسمان برات روزی صادر نازل میکنم و امثال اینا که قرآن کریم داره توصیف میکنه. حالا هر دو گروه رو توصیف میکنه. حضرت فرمود ایام الله اینه، اینا دائما یذکرون و ایام الله، این داستانها رو برای خودشون مرور میکنه. و یخوفون مقامه، دائما، البته دو تا نسخه هست، هم یخافون داره هم یخوفون داره. یخافون یعنی میترسن از مقام پروردگارشون. خب از مقام پروردگار، مقام پروردگار چه ترسی داره؟ انسان وقتی که در محضر یه بزرگی یا بزرگانی میشینه بخاطر مراقب خودشه دیگه، این میشه خوف. خوف در لغت عرب اون حالتیه که انسان در ظاهر داره. مثلا شما توی یه جاده که رانندگی میکنی مراقب این که تصادف نکنی، این میشه خوف. خوف مربوط به اون حالت نگهداری و مراقبت از خطره، مثل رد شدن از خیابون، اون حالت که انسان داره خوفه. فخرج موسی خائفا، موسی میگه خائف خارج شد. خائف یعنی این که مراقب بود چون قرار بود بگیرنش. حالا یا خافون اگه باشه یعنی میترسن، یا خوفون اگه باشه یعنی دائما خودشون رو به ترس میکشن از مقام پروردگارشون. قرآن کریم میفرماید اما من خافم مقام رب بهی، کسی که از مقام پروردگارش خوف داشته باشه، اون وقت محصول این خوف اینه که نه عن نفسه عن الهوا، خودشو از هوا حفظ کنه. و ان الجنت هی المأوى، به منزلت الادلة فی الفلوات. اینا مثل علمهایی هستن که در بیابانها نصب شدن و مسیر رو نمایش میدن. من اخذ القصد، هر کسی که میانه رو باشه و درست رفتار کنه، نه چپ بره نه راست، همه دو الی، این علمهای هدایت حمدش میکنه، میگن راهت درسته. و بشروح و به نجات، و بشارت به نجاتش میدن. و من اخذ یمینن و شمالن، کسی که چپ و راست بره مسیر رو گم کنه، زمو الیه طریق، خیلی تعبیرش زیباست. نمیگه مذمتش میکنن، ملامتش میکنن، طریقش رو ملامت میکنن، بهش میگن این راهی که میری اشتباست. و حذروه من الهلکه، از هلاکت بر حذرش میدارن. و کانو کذالک، اینا مصابیح تلک الظلمات، با همین حالاتشون مصباح و چراغ ظلمات و ادلت تلک الشبهات، در شبهات اینا دلیل و راهنما. و ان للذکر لاهلا، خب حالا فرمود که رجال الله ترهیهم تجارت و لا بهونن ذکر الله، این ذکر چیه که اینا، اینم که حالاتشونه، میفهمد این ان للذکر اهلا، این ذکر اهالی داره، اهل یعنی این که اهل قرآن، اهل ایمان، یعنی اینا کسایی هستند که با اون ارتباط دارن. اهل ذکر کیا هستن؟ اینا کسایی هستند که اخذوه من دنیا بدلا، ذکر را به جای دنیا گرفتن. فلم تشغلهم تجارتون ولا بیعون انهو، تجارت و بیع اینها را از ذکر غافل نمی کنه. تجارت می کنن اما تجارت و رازق نمی دونن، بیع انجام میدن اما بیع و رازق نمیدونن. تجارت و بیع وظیفه است، انسان موظفه که تجارت کنه، بیع کنه، درس بخونه، عبادت کنه. عبادت وظیفه است، تجارت وظیفه است، برنامه ریزی وظیفه است، تدبیر وظیفه است، اینا همه وظیفه است، ولی هیچ کدام از اینها عامل نجات نیست، اینا وظیفه است. آن که نجات میده حق تعالی است، لذا اینا تجارت و بیع و انجام میدن ولی مشغولشونه، یعنی دل نمیبندن به تجارت و بیع. نمیدونم اینو عرض کردم یا نه، ولی این خیلی اینجا جای صحبت داره. بنده یه چیزی الان مرتب تو ذهنم هست که فکر میکنم خیلی ما اینجا نقص داریم. ما که عرض میکنم یعنی کلن مثلا جامعه ما و علمای ما اینجا کار نکردن تو این موضوع. این داستان که هست اینه که ما سه تا چیز داریم. ما یه علم داریم، یه متعلم داریم. الان یه کسی میخواد این علمو به متعلم انتقال بده. در جامعه ما از روز اول این کار به عهده معلم بوده، معلم علمو انتقال میده. حالا معلم استاد که میگم عام از این، حالا چه استاد دانشگاه، چه استاد حوزه، چه معلم مدرسه، یه علمی هست، علم ریاضی، یه متعلم هم هست که میخواد اینو یاد بگیره. این وسط واسطه معلمه، معلم تعلیم میده. اگه معلم خبره‌ای باشه، خب شاگرد خوب تربیت میکنه. اگه معلم ناوارد باشه، یا علمش خوب نباشه، یا علمش خوب باشه تعلیم بلد نباشه، شاگرد چیزی یاد نمیگیره. این معلم در فرهنگ ما فقط آدم‌ها بودن، اما این غربی‌ها یه کار خیلی خوبی که کردن اینه که روش تعلیم درست کردن، یعنی اومدن این تجربیات معلم ها رو جمع کردن، ثبت کردن، کتابت کردن، شده یه روش آموزش. الان مثلا تو زبان انگلیسی این کتابایشون که هست، اینا کتابا روش آموزشه، لذا چه یه معلم خبره اونو درس بده، چه یه معلم تازه کار درس بده، البته قطعا اون معلم خبره بهتره، ولی اون معلم تازه کارم حداقل 70% کارمون انجام میده، چون پا جای پای هم اون داره میذاره. ما یه معارف، حالا تو دنیای معارف ما یه معارفی داریم، این معارفمون خیلی بلنده ولی اصلا تو زندگیمون نیومده. اون بزرگانی هم که رفتن دنبال اون معارف، وقتی رفتن اونجا غرق شدن، دیگه برنگشتن با مردم حرف بزنن. مردم از این معارف اطلاع ندارن. مثلا میگیم توحید، خدا رازقه، ولی واقعا نمیدونیم جایگاه این خدا رازقه کجاست. خب خدا رازق هست یا نیست؟ کسی جرأت داره بگه خدا رازق نیست؟ خدا رازقه، ولی این رازقه یعنی چی؟ توضیح بدیم. این توضیح داده نشده. خب حالا تجارت بکنم نکنم، برنامه ریزی بکنم نکنم، بچه‌مو تربیت بکنم، اگه مربی خداست، خب بله مربی خداست، اما پیام این چیه؟ حالا من راجع به این موضوع دارم فکر میکنم، فکر میکنم که یه باب وسیعیه، باید یه بشینن دونه به دونه سوالات مردم رو تو زمینهای مختلف اینجا جواب بدن. منتها یه نکته اساسیش اینه، حالا این دیجای ارگون نقدم داره، شما به منده کمک کنید نقد کنید که من بتونم اینو پرورشش بدم. نکته اساسیش اینه که بله تمام تأثیرات در دست خداست، نیست ارجه خودش. ما میبینیم لا مؤثر فی الوجود الا الله، این خدایی که تمام تأثیرات در دستشه، این عالم رو طراحی کرده، به هر سبب یه اثری داده. کسی ممکنه که آب تشنگی رو برطرف میکنه؟ پس به همون میزانم تلاش نتیجه میده. البته هر تلاش نتیجه نمیده، بله، ولی اگه تلاش باش همه شرایط خودش باشه نتیجه میده. اون تلاش که نتیجه میده چون نمیده، چون شرایط رو نداره، داره آب در هونگ میکوبه و میخ در سندان میکوبه. خب این میخ توی سندان فرو نمیره. میگه آقا من تلاش کردم 100 بار با این چکش زدم روی این میخ، چرا فرو نرفت؟ خب زدی توی فلز، فرو نمیره. پس تمام تأثیرات در اختیار خداونده. این خداوند این عالم رو طراحی کرده، به هر سببی اثری داده، شده عالم اسباب. به انسان امر کرده که برو دنبال اسباب، اما به سبب دل نبند. چون انسان وقتی میره دنبال سبب، به سبب دل میبنده، از صاحب سبب غافل میشه، تمام زور عرفا و معلمان اخلاق اینجاست. همگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، منظورشون این نیست که کار نکن، درس نخون، مطالعه نکن. منظورش اینه که اینا همه وظیفه‌ست، ولی به اینا دل ندن. یعنی شما هر چی تلاش داری در تربیت فرزندت انجام بده، هر چی میتونی تدبیر کن، هر فکری میتونی بکن، ولی معلومه تربیتت نتیجه بده. اونی که تربیت میکنه خداست. تجارت بکن، بی بکن، وظیفه است. اگه شما تاجری، وظیفت اینه که کرکره مغازه رو بزنی بالا، این وظیفه است. تدبیر هم باید بکنی، حساب کتاب هم باید بکنی، اقتصاد و میانه روی هم باید داشته باشی، بازرگانی هم باید بلد باشی، فرمولاش هم باید بلد باشی، اینا همه سر جای خودش. ولی آن که روزی رو کم و زیاد میکنه، اون خداست. یعنی شما به این تلاش خودت دل نبند، تلاش رو به عنوان وظیفه انجام بده. اگر کسی این فرهنگ رو بفهمه، تمام بیشرافتی ها از جامعه بیرون میره. چون بیشرافتی ها به خاطر اینه که من تاجر تجارت رازق میدونم، لذا یکی رو میکنم دوتا که سود ببرم، به هر طریقی شده به مردم فشار بیارم که خودم سود ببرم. یه جمله میگم که ارشاد، که فقط خودم برای خودم مهمم، دیگه دیگران اهمیتی ندارن، لذا من هر جور دلم خواست تجارت میکنم، ولی زیر پای من مردم له شدن شدن. بعد وقتی میرم سراغ قدرت، بازم همینه فرهنگم، قدرت میخوام، هر چی شد شد، مردم زیر پای من له بشن. یا من یه فیلم خارجی نگاه میکردم، یه جمله داشت خیلی جالب بود، یه آدمی گردن کلفت پولداری بود که مثلا همه مردم براش بی ارزش بودن، یکی هم میخواست نصیحتش کنه، اینم طبقه بالا یه ساختمونی بود، گفت از این بالا مردم رو چجوری میبینی؟ گفت اندازه یه نقطه. گفت من حاضرم 100,000 دلار بدم یه دونه از این نقطه ها رو حذف کنم، یعنی مردم برای من نقطه‌ن. چطور پاک کردن یه نقطه کار ساده‌ایه؟ من یه پولی میدم یه نقطه رو پاک کنم. حالا واقعا جان مردم آدم اینجوری میبینه. اما اگه یه کسی فهمید که عالم صاحبی داره و صاحب این عالم در پشت پرده اسباب داره کار میکنه، به سراغ سبب میره، ولی به سبب دل نمیبنده. این وقت میشه فلم تشقل هم تجارتون ولا بیعون از ذکرات. ببینید این خطبه نمیگه، آیه قرآن هم نمیگه اینا تجارت نمیکنن، میگه تجارت از یاد خدا غافلشونه. پس تجارت میکنن، بیعم میکنن، اما از یاد خدا غافل نمیشه. یقطعون بهی ایام الحیات، با ذکر تمام لحظات زندگیشون رو طی میکنن. امام صادق فرمود ما من شیء الا وله حد ينتهي الی، هر چیزی یه حدی داره. حد روزه چقدر؟ یه ماه. حد نماز چقدر؟ 17 رکعت. زکات و خمس هم یه حدی داره. فرمود هر چیزی یه حدی داره الا ذکر. قرآن راجع به ذکر حد نذاشته، گفته اذکر الله کثیرا، اندازه نذاشته برای ذکر. فلیس له حد ینتهی الیه، حد نداره. بعد همین مثالا رو حضرت زد، فرمود حج یه بار در عمره، تازه اونم باید مستطیع بشی. نماز ماه رمضان یه ماهه، ولی در مورد ذکر حد نذاشته. ولم یجعل له حدا ینتهی الی. بعد این آیه رو خون، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. در ادبیات وقتی میگن صبح و غروب، یعنی دائما، نه صبح و غروب. خدا رو زیاد یاد کنید و دائما تسبیح کنید. فقال، بعد فرمود که لم یجعل الله عز و جل له حدن ینتهی الی و کان ابی. بعد امام صادق از امام باقر نقل کرد، فرمود پدرم یعنی امام باقر کثیر از ذکر، امام باقر کثیر از ذکر بود. لقد کنت امشی معه، من به اون راه میرفتم و انه لیذکر الله، خدا رو یاد میکرد. ببینید خدا رو یاد میکرد چون دائما خدا در جانشه. این لازم نیست به زبان بیاره چیزی رو. میگن پیغمبر وقتی ازش کمک میخواستن تا بلند میشد میگفت لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی پیغمبر به این معنا توجه داشت که من نیستم که دارم کمک میکنم. لا حول ولا قوت الا، از خودش حول و قوه رو نفی میکرد، یعنی اگر من الان دارم بلند میشم میام به تو کمک میکنم، این حول و قوه مال من نیست که به من داده، یکی دیگه داده به من. پیغمبر به این معنا توجه داشت، ولی پیغمبر حرکت میکرد و یاری میکرد میشست. پیامبر خدا هر وقت یک روایت از نفاد، نفاد یعنی تموم شدن. حالا یه وقت مثلا شمعی بوده روشن بوده، این شمع به پایان میرسیده تموم میشده، پیامبر هر وقت یه نفادی رو میدید میگفت انا لله و انا الیه راجعون، یعنی این روشنایی شمع ملک خدا بود. الان شمع تموم شد ولی خدا هست، روشنایی به صاحبش برگشت. امام صادق میفهمد پدرم راه میرفتم با اون ذکر میکرد و آکل و معه الطعام، غذا باش میخوردم و انه لیذکر الله، خدا رو یاد میکرد. لقد کان یحدث القوم و ما یشغل ذلک عن ذکر الله، با مردم حدیث میکرد ولی این از یاد خدا غافلش نمیکرد. و کنت ارى لسانه لازقا بهنکه، من نگاه میکردم که دائما زبان مبارکش در دهانش میچرخه و میگه لا اله الا الله. و کان یجمعنا فیامرنا بالذکر، دائما ما رو جمع میکرد، به ما دستور به ذکر میداد تا طلوع خورشید، دستور به قرائت میداد، دستور به ذکر میداد. میفرمود که خانه‌ای که در اون قرآن تلاوت میشه این خانه با برکته و یذکر الله عز و جل، خانه که ذکر الله در اون هست برکتش زیاده، ملائکه در اون حاضر میشن، شیاطین از اون دوری میکنن، برای اهل آسمان روشنه همانطوری که ستارگان برای اهل زمین روشنن. بعد میفرمود که اون خانه‌ای که درش قرآن خونده نمیشه کم برکته، ملائکه ازش هجرت میکنن، شیاطین اونجا حاضر میشن. و قد قال رسول الله، پیغمبر فرمود، امام باقر از پیغمبر نقل کرد، فرمود که پیامبر خدا فرمود آیا به بهترین اعمال شما رو دلالت بکنم، بالاترین عملی که شما رو به بالاترین درجات میرسونه، پاکیزه ترین عمل در نزد پروردگارتون، عملی که از دینار و درهم برای شما بهتره، و خیر لکم من ان تلقوا، بهتر از اینه که تمام دشمنانتون رو نابود کنین. فقالوا بلا، گفتن دیگه بله دیگه، چی میخوایم ما هم اینا رو میخوایم دیگه. فقال ذکر الله عز و جل کثیرن، فرمود ذکر کثیر خدا. ثم قال، بعد فرمود جا رجلون من رجلون الان نبی فقال، یه کسی به نزد پیامبر اومد و از حضرت سوال کرد من خیر و اهل المسجد، بهترین آدم تو این مسجد کیه؟ فقال اکثر و هم لله ذکرن، گفت اونی که از همه بیشتر ذکر الله داره. رسول خدا فرمود من اوتی لسانن ذاکرن، هر کسی که بهش یه زبان ذاکر بدن، فقط اوتی خیر دنیا و آخرت، خیر دنیا و آخرت داشت. آقای قمشه‌ای، خب ایشون از علمای بزرگ زمانه ماست و طبع شعر هم داشته، شعر خیلی خوب میگه دیگه، دیوان شعر بسیار زیبایی هم داره. ایشون مسافرت رفته بود به سمت سوریه، با مسافرت قدیم هم سخت بود دیگه، ارتباطات هم که نبود که حالا مثلا آدم بی پول میشه یه زنگ بزنه پول بریزن تو کارتش، اونجا بی پول شده بود، بی پول شده بود و نسکی توسط کرده بود به امام سجاد. در عالم رویا امام سجاد بهش گفته بود که خب این خودش اهل شعر بود، گفته بود خوش آنان که الله یارشان بی، بابا طاهر دمشق میگه به حمد و قلب الله کارشان بود. امام در عالم رویا بهش گفته بود که توکل تو الله کارشان بی، خوش آنان که الله یارشان بی، توکل تو الله کارشان بی. بعد کارش درست شده بود اونجا. حالا حضرت میفهمد از دنیا و آخرت بهتره این ذکر. اینا اینجوری هن این گروه. حالا ادامه فرمایش امیرالمومنین. یحتفون به زواجر. ببینید ذکر الله اینه، هم داره ذکر الله رو توصیف میکنه، هم قرآن رو به ما معرفی میکنه، هم نحوه خوندن قرآن رو به ما معرفی میکنه. میگه اینا وقتی زواجر رو میشنون، زواجر رو میشنون، یعنی وقتی قرآن میخونن میبینن در یه جایی داره از یه زجری صحبت میکنه، از یه عملی که محصولش عذاب شده، این به گوششون میشنون، میخوره به گوششون. یحتفون به زواجر، این زواجری که در قرآن، نواهی که در قرآن اومده، اینا رو باز میداره از محارم الهی. فی اسماء القافلین، ولی در گوش قافلان اینا اثری نداره. اینا هاتف زواجرن در گوش قافلان، کارشون اینه. به کسانی که قافلان دائما مثل یه هاتفی دارن میگن آقا مواظب باش، قیامتی هست، آتشی هست، حساب کتابی هست، نار الله الموقده. یعمرون بالقسط، دائما به عدل امر میکنه. عدل یعنی هر چیزی را سر جای خودش گذاشتن. و ینهون عن المنکر، از منکر نهی میکنن. یتناهون، و خودشون باز میستن. این خیلی مهمه. ینهون عن المنکر و یتناهون، از منکر نهی میکنن ولی خودشون هم نهی پذیرن. فکأنما قطع الدنیا الی الاخره، گویا اینا دنیا رو به پایان رسوندن، به آخرت رسیدن، اینجور عملی دارن. و هم فیها، البته در دنیا. فشاهدوا ماوراء ذلک، انگار ماوراء این دنیا رو مشاهده کردن که این حالات رو دارن. فکأنما طلعوا قیوب اهل البرزخ، گویا که آنچه که برای اهل برزخ اتفاق میفته و از چشم دیگران پنهانه، برای اینا آشکاره، گویا اونا رو میبینن. آقای بهادینی اینو بنده با یه واسطه نقل میکنه، به یکی از علما که بنده ازش شنیدم گفته بود که یه نفری از این فرزندان علما مرحوم شده بود، گفته بود من اینو در برزخ دیدم، حیوانات وحشی دور تا دورش رو گرفتن، اینا تک و تنها نشسته تو برزخ. بعد ایشون گفته بود که آقا یک کاری براش میکردی، گفته بود به خدا گفتم به اذن خودت رفتار کن. گفت این که دعا نشد، که خب اذن خودش همینه دیگه، که این بساط این جانوراش. بعد میگه ایشون دو سه روز بعد گفت که یک کاری براش کردم، نجات پیدا کرد. مرحوم آقای انصاری همدانی یه همسر خیلی بد اخلاقی داشته، این همسر ایشون هر کاری میکرده که این آقا رو عصبانی کنه، بهشون عصبانی نمیشده، 20 بار خودکشی کرده بوده از تحمل این آقا. این آقا پزشکی بلد بوده، زود به دادش میرسیده، نجاتش بوده. بار آخر دیر میرسه، ایشون محروم میشه. این تیکش خیلی این داستان عجیبه. بعد میگه که ایشون تا 40 روز میرفت سر قبرش، گفتن آقا آخه برای چی میرید؟ گفت میرم که نجاتش بدم، چون بد اخلاقی در برزخ خیلی مکافات داره. بعد میگه روز 40 گفت نجاتش دادم. حالا اون تحمل رو میتونیم بگیم برای خودش تحمل کرده، ولی این دیگه برای خودش نیست، این دیگه خودخواهی نیست. میگه 40 رفتم سر قبرش. والا پارتی بازی که باید یک کسی که میره اون طرف اگه بخواد از این موهبت استفاده کنه، باید یه زمینه هایی رو با خودش برده باشه. قرآن کریم میفرماید لا یشفعون الا لمن ارتضا. اون ارتضا یعنی گوهر ایمان. اگه اون طرف گوهر ایمان رو با خودش برده باشه، شفاعت شافعی نجاتش میده. میفرماید اینا خلاصه حالا خصوصیتشون اینه که گویا کأنما، اینجا میگه کأنه گویا، ولی بعضی ها کأنه هم نیستن، انن میبینن برزخ. اینا گویا برزخ رو مشاهده میکنن. فی طول الاقامت فیها، انگار که سالها تو برزخ بودن. و حق قتل قیامت و علیهم اداتها، گویا قیامت وعده خودشو برای اینا محقق کرده، انگار قیامت رو مشاهده کرده. فکشفو قطاع از ذالک لأهل دنیا، پرده این قیامت رو برای اهل دنیا برمیدارن، از قیامت سخن میگن. حتی که انهم یرون ما لا یرن ناس و یسمعون ما لا یسمعون، گویا چیزهایی میبینن که مردم نمیبینن، چیزهایی میشنون که مردم نمیشنون. بعد در فصل پایان این تیکه آخرش که کاملا توصیف ایناست، میفرماید این توصیف عملیه، یعنی تا اینجا این یه توصیفی بود که خب حالا اینا اینجوری هن، حالا ما میخوایم اینطوری باشیم چیکار کنیم؟ میگه اینا این صفاتشون، این شاید کاربردی ترین قسمتش اینجاست. میفهمد فلو مثل تهم لعقلک، اگه اینها رو بخوای برای عقل تمثیل کنی، یا به تعبیر دیگه ما که نمیفهمیم اینا چجوریان، حضرت میخواد اینا رو برای ما تمثیل کنه جوری که ما گویا اینا رو میبینیم. فی مقام همول محموده و مجالس همول مشهوده، در اون مقام محمودی که دارن اینا اینجوریان. یه خاطر مبارک هست اون روز عرض کردم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، آدم سوال براش میاد که خب اینا چجوری اینطوری شدن؟ حضرت میگه اینطوری شدن. قد نشرو دواوین اعماله، اینا دائما دیوان عملشون جلوشون بازه. و فرعبو لمحاسبت انفسهم، دائما دارن خودشون رو محاسبه میکنن. علا کل صغیره و کبیره، هر صغیره و کبیره انجام دادن زیر دستشون دارن محاسبه میکنن. که امرو بها فقصرو عنها، که عم شدن و کوتاهی کردن. اونهو عنها ففرتو، هر وظیفه‌ای که کوتاهی کردن، هر نهیی که زیر پا گذاشتن، دارن اینا رو با خودشون محاسبه میکنن. و هم ملو ثقل اوزارهم ظهورهم، سنگینی بار عملشون رو روی دوش خودشون احساس میکنن. فضعفو عن الاستقلال بها، از حمل این بار خودشون رو ناتوان میبینن. فنشجو نشیجن، دائما قصه در گلوی اینها گلوگیر شده. امام صادق فرمود هر چیزی یک کیلی داره جز عشق، عشق رو نمیشه ارزشش رو محاسبه کرد. فَإِنَّ الْقَطْرَةَ تُطْفِئُ بِهَارًا مِنْ نَارٍ، یک قطره عشق دریای آتش رو خاموش میکنه. بعد فرمود وقتی که چشم عشق میریزه، لم یرحق وجهن قطرون ولا ذلتون، اون چهره که از چشمانش عشق میریزه اون قوار و ذلت اونو فرا نخواهد گرفت. فاذا فازت، وقتی عشق فیضان کنه، حرمه الله علی النار، خدا این چهره رو بر آتش حرام میکنه. بعد فرمود ولو ان باکیان بکا فی امتن، اگه یک کسی که عشق میریزه برای یه امت، به خاطر یه امت گریه کنه، لروهنو، همه رو میبخشن. یه خدا به خاطر یک بکا همه رو میبخشن. البته عشق واقعی یا نه عشق کلکی و قوازی و اینا، هوالذی اضحک و ابکا، اونی که میگریونه خداست. حالا اون گریه خالی بندی رو نمیگه حضرت، اون گریه رو داره میگه که گریه از سوز جان باشه. بعد فرمود و تجاوبون نهیبن، اینا دائما صداشون به بکا بلنده. یعجون الی ربهم من مقام ندمن و اعترافن عجیجن، دائما در حال تضرعن در پیشگاه پروردگارشون و معترف به خطای خودشون و پشیمانن. لرعیت اعلام هدن، اینا علمهای هدایتن. خیلی این تعبیر زیبا بود. شما هیچ جا ملاحظه نفرمودین که بگه اینا به مردم مشغول عیوب مردمن، اینا دائما مشغول عیوب خودشونن. چون مشغول خودشونن علم هدایت. در جای دیگه میفهمد خدا رحمت کنه اون کسی رو که مشغول عیب خودش از عیوب مردم. مصابیح دو جن، اینا چراغ‌های تاریکی ها. قد حفت بهم الملائکه، ملائکه اینها رو در بر گرفتن. تنزلت علیهم السکینه، آرامش به قلوب اینها نازل شده. فتحت لهم ابواب السما، درهای آسمان به روشون باز شده. و اعدت لهم مقاعد الکرامات یا مقامات الکرامات، مقام ها یا محل جایگاه کرامت برای اینها آماده شده. اطلع الله علیهم فرضی سعیان، خدا از اینا راضیه، از اینا که دائما به خودشون محاسبه خودشون مشغول. یتنسمون دعاءه، دائما اینا روح و ریحان صدا زدن حق تعالی رو در جانشون مشاهده میکنن. روح تجاوز، مشاهده میکنن که خدا از اینها گذشت کرده. رها انفاقتن الى فضیلتن، اینا دائما در عالم فقر خودشون منتظر فضل خدا. و اسارا ذلتن، مثل اسیران ذلیل هستن. لعظمتهی، به سبب عظمت حق تعالی. جرح طول الاسا قلوبهم، دردها و رنجها قلبشون رو جراحت دار کرده و طول البکا عیونهم، گریه طولانی چشمهاشون رو لطمه زده. لکل بابن رقبتن الالله، هر دری که به سوی خدا باز میشه، منهم یدن قارعه، اینا اونجا دارن اون در رو میکنه. یسالون من لا تزیغ لدی المناده، از کسی سوال میکنن که صداها هرگز در نزد اون راه تنگ نمیکنه. ولا یخیب علیه راغبون، بعد دو جمله پایانی داره. خیلی این دو جمله پایانی زیباست. تا اینجا توصیف اونا بود. حالا اینجا مثل اینه که آدم از حضرت سوال میکنه حالا ما چیکار کنیم. حضرت فرمود که فحاسب نفسک لنفسک، به خاطر خودت هم که شده خودتو محاسبه کن. فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرَكَ، دیگران یه محاسبه دیگه ای دارن، یعنی شما مأمور دیگران نیستی. فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْفُسِ لَهَا حَسِيبٌ غَيْرُكَ، نفوس دیگه یه محاسبه دیگه ای دارن، تو خودت به خودت برس و خودت خودتو محاسبه کن. معلومه کلید واژه این روایت این محاسبه است، یعنی کلید واژه صفت اینا که اینا دائم ذکر شدن این محاسبه ای که اینا دائما از خودشون انجام میدن. این خطبه، خطبه 222 کتاب شریف نهج البلاغه بود. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
حالی که در واقع برای این افراد می‌فرمایید در واقع از دنیا دور نمی‌کنه، یعنی ذهن من هستم که تفاوت ما چون زندگی دنیایی با غربی ها داریم، خب دیدگاهشون نیست، اونا دنیا رو برای دنیا می‌خوان، نهایت سری تلاششون هم می‌کنن که اون دنیاشون رو آباد بکنن. من یه چیز تو ذهنم هست از فرماشات گذشته شما که الان طباطبایی دوران تبریز بودن و کشاورزی همش بودن، دو تا دوران خوبی ازش یاد نمی کنم. حالا ما فرض کنیم همه زندگیمون هم دوران کشاورزی ایشون، حالا ایشون حتما اون موقع هم اهل ذکر و اهل دعا و توجه و کتاب نوشتن این چیزا بودن اون موقع. واقعا اون کار رو باید گذاشت کنار و گوشه عزلت گرفت و در تفکر فهم ایمان و عمل و سالون اینجا صرف هم بود، یا اون دنیا هم باید حدش گذاره. یه تفاوتی در عمل باعث میشه این دیدگاه ایجاد. حالا درست ما میکنه مفاهیم رو درست یاد نگرفته باشیم، یعنی توکل در واقع معنیش جانم و بعد معنی شده باشه، اون راز بیت خدا اونجوری درست نباشه. ولی برای الان طباطبایی که اینها درست بوده، چطوریشون باز فعالیت هایی که با همه این ملاحظاتیشون حتما داشته در واقع به نیکی ازش یاد نمی
کنه. عرض کنم که اتفاقا این سوال از تالی در راستای سوالش خیلی طولانی بود. سوال این بود که الان من سوال شرح میدم، اگه درست شرح دادم شما بفرمایید، یعنی با یه عبارت کوتاه تو راستای همون مطلبی بود که من به عنوان پرانتز گفتم. ما معارف دین رو بحث نکردیم، تشریح نکردیم، جان انداختیم برای جامعه، لذا معارف دین الان توی جایگاهیه، زندگی توی جایگاه دیگه است. وقتی که میخوایم به این معارف عمل کنیم احساس میکنیم که اوزان داره به هم میخوره، یعنی احساس میکنیم که اگه ما بخوایم الان به این معارف عمل بکنیم بعد بریم گوشه عزلت، بعد دست از دنیا بکشیم، بعد دست از پیشرفت بکشیم، بعد دست از تدبیر بکشیم، بعد دست از تربیت بکشیم، بعد دست از کسب روزی بکشیم. این معارف چون در جای خودش درست تشریح نشده که هدف این معرفت داره کدوم قسمت زندگی ما رو گرفته، ما نمیتونیم جمع کنیم با زندگیمون. درسته؟ این سوال همینه دیگه. یعنی
یه بخش دیگه هم داشت.
حالا من یکم دیگه هم توضیح بدم، شاید اون بخش هم توش بیاد. عرض شد که من یادمه که چیز حدود 26 سال پیش یا 27 سال پیش شاید 28 سال پیش 28 سال پیش حاج آقا امجد میگفت که سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملن. این چیزی که ما الان داریم راجعش بحث کنیم قسمت علمنشه. و بعد اینکه شما علامه طباطبایی رو مثال زدین که علامه طباطبایی اون دورانی که در تبریز بود، یه دوران 11 ساله که کشاورزی میکرد، از اون دوران به دوران خسارت زندگی خودش تعبیر میکنه. حالا سوال الان اینجاست که اینا چجوری با هم جمع میشه این داستان؟
علامه طباطبایی که در اون معارف رو داشت و دیده توحیدم درست داشت و عملا و علما
اینا چجوری با هم الان قشنگ سوالو تشریح کردین؟ حالا راجع به علامه اول بگم بعد بلو هر چقدر زورم برسه، چون این سوال شما با یه جواب تموم نمیشه، این احتیاج به بحث داره، خیلی باید یعنی باید خیلی ها بیان میدون جواب این سوالا رو بدن. حالا زور من هم اینقدره. گفت که ابراهیم آتیش زده بودن یه بیابون آتیش بود، یکی هم یه ذره آب رو تو نوکش، گفتن با اینکه اون آتیش خاموش نمیشه، گفت من اینقدر آب تو نوکم جمع میشه، من اینقدر میتونم بیارم. عرض کنم اولا راجع به علامه، بنده یه وقتی یه توفیق داشتم با پسر ایشون یه گفتگویی کردم، یه جلسه پیش اومد و یه دو ساعتی ایشون صحبت کرد، ما هم گوش دادیم. ایشون میگفت که علامه وقتی که کشاورزی میکرد، حالا من این تعابیرشون یادم نیست ولی مفهوم کلماتش اینطوریه، میگفت از مرده زنده میساخت، یعنی آنچنان این گیاهان اونجا رشد میداد و تربیت میکرد. بعد میگه که خب مثلا اون زمان اصلا چیزی به نام فرغون وجود نداشت، میگفت ایشون یه چیزی درست کرده بود که خاک و جا میکرد شبیه فرغون، بعدها سالهای بعد یه چیزی درست شد به نام فرغون. بعد ایشون میگفت که شما در جریان هستید که مدرسه حجتیه رو هر چقدر که نقشه کشها و معمارها و اینا اومدن، آقای حجت قبول نکرد تا نقشه ایشون رو قبول کرد، علامه نقشه کشید قبول کرد. فقط یکی از کارهایی که اونجا کرده بود، میگفت ایشون یه چیزی اونجا درست کرد برای فاضلاب اونجا، خودشون کامل تشریح میکرد که چه کرد اونجا، ایشون خودش مهندس بود، من این اصطلاحات نمیشناسم، گفت یه طراحی کرد که اصلا اون زمان هنوز نیومده بود تو علم، الان بهش میگن سپتیک، گفت این سپتیک طراحی کرد برای، حالا بعدم برام توضیح داد که چه کاری کرد، گفت دستور داد دو تا دایره بزرگ کشید، بعد دستور داد که این دو تا دایره ها رو توشو خالی کردن، بعد اونجا رو با شفته پر کردن، بعد دستور داد وسطشو خالی کردن، چهار تا چاه هم دو طرف زد راه داد به این. گفت الان نمیدونم چند سال ساخته شده، 70 سال چقدر، گفت هنوز پر نشده اون چاهای اونجا. من الان چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که وقتی که یک انسان متصل به غیب وارد عرصه کشاورزی میشه، در عرصه کشاورزی مبدع، وقتی وارد عرصه نقشه کشی میشه در عرصه نقشه کشی مبدع، یعنی انسان وقتی که صیقلی پیدا میکنه، اون علم حصولی که محصول تحصیل و مطالعه و حافظه و اینهاست، یه چیزی سر جای خودش درسته، ولی یه حقیقتی هم در این عالم هست که با صیقلی کردن اون حقیقت در جان انسان میافته. در نتیجه انسانهایی که مسیر انسانیت رو میرن جلو، این انسانها توی تمام زمینها، در هر زمینه که وارد بشن، تو اون زمینه حرف، حالا اگه نگیم حرف اول رو میزنن، ولی تو اون زمینه مبدعن. پس مسیر توحید راه علم و پیشرفت و خلاقیت و نوآوری رو نمیبنده. اما اینکه علامه میگه اون سال و سالهای خسارت منه، ایشون رسالت الولایه، رسائل توحیدیه و تفسیر البیان اون موقع نوشت، یعنی یه دونه از اینا رو اگه تو کارنامه عملی امتی بذارن یه امت کافیه. ولی چرا میگه خسارته؟ به اون کشاورزی و اون رسائل و اینا به اونا نمیگه خسارت، چون علامه باید بیاد قوم المیزان بنویسه، توی اون فضا علامه نمیتونه المیزان بنویسه، اون کار 80 اون 100
اونم خب وظیفش اون موقع این بوده،
خب بله وظیفه‌شو انجام داده، ولی یک کار بالاتری ازشون میاد که بعد اون کار بالاتر رو انجام بده، اون زمینه یک کار بالاتر در مقام مقایسه داره این حرفو میزنه، اون کار بالاتر با وقتی میاد قم میاد این شاگردا رو تربیت میکنه، اگه اونجا بود اینا تربیت نمیشدن که، این که تو المیزان نوشته نمیشد، شما المیزان من با البیان خط به خط مقایسه کردم، البیان کجا، المیزان کجا. خب اینو وقتی اومده قم نوشته، اینه که ایشون زمین داره مقایسه میکنه، کشاورزی رو خسارت حساب نمیکنه. المیزان نوشتن و وقتی با کشاورزی مقایسه میکنه میشه خسارت، ولی حالا من که نمیتونم المیزان بنویسم فقط کشاورزی بلدم، که این خسارت نیست. این در زمینه اون فرمایش ایشون، اون که حالا بنده میفهمم این مقداره. اما در مورد جواب کلی و جواب اصلی، فعلا اون قسمت اساسش همونه که تو مقدم عرض کردم، یعنی داستان توحید داستان نفی اسباب و رفض اسباب و اینام نیست. اگر هم شما الان دقت بفرمودید، اساس صفت اینا رو بر محاسبه بنا کرد، مثلا نگفت اینا گوشه نشینن، نگفت اینا تارک دنیا، گفت گویا اینا دارن آخرت رو مشاهده میکنن، مثلا نگفت دنیا رو ترک کردن، گفت اینا در دنیا ولی جوری در دنیا زندگی میکنن که میدانن که آخرتی هست. اساس توحید بر دل نبستنه و سن. توحید هدفش ترک عمل نیست، دل نبستن به عمل و ثمرات عمله. اون چیزی که داره تبلیغ میکنه این. و نکته آخرم این که هیچ وقت دین توحیدی در دنیا هیچ وقت حکومت پیدا نکرده. ما الان داریم راجع به یه چیزی حرف میزنیم که عمومی شدنشو ندیدیم. ما دنیایی رو دیدیم که اهل دنیا دارن اداره میکنن. خب دنیای اهل دنیا اینه، توحید برای فرمول برای یه کار دیگه است. شما داری یه فرمولی رو با یه فضایی داری مقایسه میکنی که این فرمول مال این فضا نیست. شما سفینتون رو بردیم بیرون جو، داری میگی چرا قوانین فیزیک نیوتن با این سازگار نیست. خب این مال قوانین دیگری اونجا اجرا میشه، این قوانین مال این فضاست، اون قوانین مال یه فضای دیگه است. مرحوم علامه یه حرفی داره راجع به ارثیه زن و مرد، که ارث خانم‌ها نصف ارث آقایونه. میگه که اسلام یه مجموعه به هم پیوسته است و هیچ وقت ما این مجموعه رو اجرا نکردیم. آیا ما این مجموعه رو اجرا کردیم که بعد در جای خودش ببینیم این که ارث زن نصف ارث مرده، این در جای خودش درسته یا نه؟ ما داستان ما مثل اینی که رفتیم مثلا چراغ یه ماشین خارجی رو برداشتیم آوردیم می‌خوایم بزنیم به سمند ایرانی، میگیم این چرا به این نمیخوره، این هیچ چیش به این نمیخوره، این همه چیش با این فرق میکنه، اون برای یه چیز دیگه طراحی شده. این اسلام یه مجموعه به هم پیوسته است، در طول تاریخ اجرا نشده. حالا من عرضم با این مطلب تمام میکنم، تو یکی دو تا برهه از زمان اسلام یه فرصت ظهور پیدا کرده. یه برهه بخشی از زمان زندگانی امام صادق بوده. در زمان زندگانی امام صادق هر کسی که میرفته خدمت حضرت، ببین شما آب و وقتی میریزین توی باغ، از درخت زردالو زردالو بیرون میاد، از درخت خرمالو خرمالو بیرون میاد. آب هیچ وقت به درخت زردالو نمیگه که چون من آبم تو خرمالو بشو. آب خرمالو رو خرمالو میکنه، زردالو رو زردالو. از مکتب درس امام صادق جابر بن حیان بیرون میاد. جابر بن حیان یه شیمیدانه. اگر واقعا اسلام حقیقی اجرا بشه در جامعه، همه نفوس در اون زمینه های خودشون رشد میکنن، جامعه هم با رشد نفوس رشد میکنن. ولی این زمینه هیچ وقت پیدا نشد. ما داریم از یه مجهولی که ندیده ایم صحبت میکنیم. این فرمایش شما خیلی، من الان تمام ذهنم به توها مشغول این بحث هست. یعنی ما نتونستیم اینا رو جمع کنیم بیاریم تو جامعه با زندگی مردم مچ کنیم. مردم میگن این حرفا درست، ولی من الان میخوام زندگی کنم. یه چیزی باید بگی که این گره زندگی منو باز کنه، من بتونم تو این پیچ و خم زندگی از این مطلب استفاده کنم. این کارو ما نکردیم، ما معارفمون رو به زبان مردم نیاوردیم. بگی درست من خیلی
عرض بخدا اسمش اسلام بود، فامیلش حقیقی
اسلام. آقای دربندی گفته بود که عقل و بستن به پای کلاغ داشت میرن 60 سال پیش.